آقای بلدی، نظر شما در این زمینه چیه؟ بفرمایید.
با سلام به خدمت یکایک دوستان عزیز از حضور شما که متاسفانه در طول تاریخ ما شاهد بودیم که همواره جنایتکاران، قاتلان، شکنجهگران و آتش افروزان جنگ ها معمولا از محاکمه مسئول ماندن. بگذاریم از تعداد اندکی که برحال به محاکمه کشیده شدن، مثل جریان جنگ دوم جهانی که در دادگاه نورنبرگ تعدادی از سران ارتش نازی به محاکمه کشیده شدند، یا در ایران خود ما شاهد بودیم که ساواک با تمام جنایاتی که کرد، البته بگذاریم که اینها روی ساواک به معنای دقیق کلمه سفید کردن، به جز 3-4 نفر از اونها محاکمه شدن، بقیه مسئول ماندن یا به خدمت رژیم در آمدن یا اینکه در خارج از کشور هستن. محاکمه اونها هم هیچ به عنوان این نبود که افشاگری بشه که ساواک کیه، چیکار کرده و چجوری بوده.
ببخشید من این وسط قطع کنم. آقای بلدی، شما یعنی معتقدید که اون محاکمات عادله واقعی بوده؟
به هیچ وجه محاکمه عادلانه نبود و فقط از اون محاکمات میخواستن یک مشروعیت و یک حقانیتی برای جمهوری اسلامی بسازن. فقط همین بود دیگه. به نظر من به هیچ وجه عادلانه نبود.
از عدالت میکنیم، اون در حالت بی‌عدالتی کامل اون جنایات انجام شد. اون هم بخشی از جنایت علیه بشریت بود. اعدام عمرای ارتش بالای پشت بام مسجد علوی و یا اعدام نخست وزیر وقت، آخرین نخست وزیر، نه آخرین
نخست وزیر، اعدام زنهایی که در به اصطلاح در شرکت در محله اون تن فروشی داشتن، اینا همه به هیچ چیز عادلانه. خیلی از این اعدام ها بسیار بسیار ناعادلانه بودن. واقعا چند نفری افسری که در زندان بودیم، انسان های بسیار خشنی بودن، ولی واقعیت اینه که اونا مستحق اعدام نبودن. بله. ولی اینا برحال کردن فقط به خاطر از کردن بخود.
بله. اجازه میدید که نکته هم اضافه کنیم. از نظر حقوقی میدانم که ما به عنوان فعالین حقوق بشر، به عنوان عدالت جویان و به عنوان کنشگران خب وارد مسائل حقوقی نمیشیم، اما واژه هایی که به کار میبریم، آیا میشود از کشتار جمعی، چه کشتار 67 و چه جنایت هایی که رژیم انجام داده، حتی زندانی های عادی، اینا رو به عنوان اعدام اسم ببریم؟ چون اعدام یه لفظ حقوقی هست. شما نظرتون چیه آقای؟
اینا فقط قتل، اینا فقط جنایته. شما در نظر بگیرید همین آقای نوری، واقعیت مایه تأسف، این انسان با کدام انگیزه در سن 22 سالگی صدها نفر به چوبه دار میبنده؟ شما در نظر بگیرید انسانایی که قطع نخا بودن، انسانایی که نیمه جان داشتن. من پسرموی خود من در زندان کرمانشاه به قدری شکنجه شده بود، این فرد دچار اختلال روانی شده بود. بعد این در اون بمباران ها که شده بود در کرمانشاه، اینا رو آوردن تهران، 3 سال هم بیشتر محکوم نشده بود، 6 ماه اضافی کشیده بود، اینا به جوخه اعدام سپردن. واقعیت اینه که تمام کسانی که در یا شما در نظر بگید آقای محمد معلم در 84 سالگی اعدام کردن، ابراهیم کفاش در 84 سالگی اعدام کردن. اینا در واقعیت اینه که حالا ما امیدواریم
از اعدام استفاده نکنید. به قتل رسوندم.
ببخشید، به قتل رسوندم. بله. از حضور شما که الان که ایشان در این دادگاهی در سعود میخواد حاضر بشه، واقعیت اینه که ای کاش به جای ایشان لاجوردی و خلخالی و محمدی گیلانی بودن. اما محاکمه این فرد در واقع محاکمه نوری نیست. محاکمه یک نظامی هست که قاتل هست، یک نظامی هست که جنایتکار هست، یک نظامی هست که حتی مقبره این عزیزان را، این فرزندان دلاور میهن را پنهان کردند و اجازه نمیدن که خانواده ها از دفن فرزندانشان آگاه بشن که در کجا دفن شدن.
یکی از موارد به اصطلاح دادنامه یا که به دادستان به اصطلاح جا شده، یکیش هم همین پنهان کردن محل دفن هست و یعنی استمرار جنایت. خود اون قتل عام جای خود، این که اصلا عزیزی نداند حتی محل دفن عزیزش کجاست. این هم استمرارش هم یکی از موارد ادعانامه همینه، موارد پنجگانه ادعانامه. بفرمید آقای.
بله از حضور شما که منتها نکته‌ای که در این وسط هست و خدمت دوستان باز بکنم، از کسانی که واقعیت اینه که در به اصطلاح دام انداختن این فرد، این جنایتکار سهیم بودن، واقعا باید تشکر کرد، به ویژه از آقای موسوی، از همچنین از آقای مصداقی هم. اما آقای مصداقی متاسفانه از این تریبون استفاده کردن برای حتاکیه به دیگران که به نظر من اینجا اصلا جاش نبود. شما اگه انتقادی داری، حرفی داری، میتونی در جای دیگه مطرح کنی، ولی نه با حتاکی، با دلیل و مدرک به هر حال نقد خودتون در اونجا بیان کنی. ما امیدواریم که در آینده ما بتوانیم خیلی از این سران رژیم را به پای میز محاکمه بکشانیم و به سزای جنایاتی رو که کردن برسانیم. ولی آیا این روز خواهد رسید یا نه؟ ولی آنچه که هست، شما حرف درستی فرمودید، اینها از نظر تاریخی اینها محکوم هستن.
بله عرض کنم
از نظر تاریخی محکوم هستن. بله
نکته ای که گفتید در واقع محاکمه یک حکومت جنایتکار و تبهکار در حقیقت این یه امر مسلمه و همانند همون بحثی که بود راجع به روح الله زم که یک ربایش یک پناهنده است و بعد با دستگاه‌های تبلیغاتی خودشون نشان دادن این که قادر قدرت هستن، یک پناهنده رو میدوزن خلاف اصول بین‌المللی، میدوزن اسمشو میذارن دستگیری. ببینید واژه‌هایی که رژیم به کار میبره برای پوشاندن جنایت‌هاش و پوشاندن دست‌های خونینش در این جنایت‌هایی که صورت گرفته، واژه‌ها رو هم خراب کرده. دستگیری معنا داره، دستگیری توسط یه جریان، ربایش که دستگیری. و اتفاقا جالبه که ما دیدیم و خواهش می‌کنم اگر که غیر از این است بفرمایید آقای جان باشه. و شما مثلا هالیوود فیلم می‌سازه، نمی‌دونم انگلستان فیلم می‌سازن، دستگاه فیلم سازی، و مثلا از عملیات مهیر عقول مثلا یه فیلم هایی نشون میدن که دستگاه های امنیتیشون این کارو کردن اون کارو کردن. ولی اولین باره، ولی میرم شاید من خبر ندارم، اولین باره که در اینجا دیده میشه که خود دستگاه امنیتی میاد فیلم میسازه و کارگردان و نبا فیلم بردار و همه چی برای اینکه به اصطلاح نشون بده که چقدر قدر قدرته. این واقعا یه طنز تلخی است. شما مورد دیگه‌شو سراغ دارید که مثلا دستگاهی مثلا همین اخیراً که عملیات پیچیده دستگیری مثلا روح الله و زم با وجود حمایت، یعنی یک ترهاتی، یک مزخرفاتی که یک کسی یک روز زندگی کرده باشه تو کشورها میدونه که چه اندازه اینها دروغگو و شارلاتان هستن و این حتی مصرف داخلی هم نداره. چون مگه مردم ایران نادانن که شما یک کسی رو از فرانسه بدوزید، در واقع ایجاد بخونید کشتر میشه که خالت در اونجا میکنید، بعد اونجا هم با ترفندی حالا از خانمان هر چیز دیگه، هر وعده دیگه، اسمش ربایشه، آدم رباییه. این عملیات پیچیده امنیتی نیست، این پناهنده شده. همین و همین نشون میده که اقبالی که نسبت به این آدم شد، نسبت به این آقای روح لازم شد، صرف نظر از این که هر نظری به عنوان روزنامه نگار شما داشته باشید، به طور کامل محکومه. همون گونه که حمله این دستگاه به پناهگاه به شهر اشرف محکوم بود بی قید و شرط و اصلا حقی ندارن این کار، تمام ترورها هم همینطور خارج کشور صورت گرفته، یک کدوم از اینا نباید کوچکترین چیزی باشه که ما مثلا با این سازمان، با این فرد، با اون فرد نقد داریم یا نداریم. اصلا ربطی به جنایت هایی که رژیم داره انجام میده نداره. نظر شما چیه آقای نایب هاشم؟
در مورد این ربایش
در این مورد که دستگاه‌های امنیتی در واقع میخوان کوشش کنن اقدامات جنایتکارانه خودشون رو پوشش‌های مثلا عملیات محیرالعقول بگذارن و فیلم ازش تهیه کنند و قدر قدرتی خودشون رو نشون بدن. شما اگر قدر قدرت هستید، این همه رئیس بانک مرکزیتون میلیون‌ها دلار دزدیده الان داره و بقیهشون زنجانی به قول خودتون 2 میلیارد دلار. آخه من این مردم چقدر باید قارتشون بکنید؟ چرا برای اینکه خواستید با قاچاقچیان بین‌المللی وارد بشید چیزای زیر پا بگذارید؟ شما نظرتون تو این رابطه چیه که سوء استفاده از این واژه‌ها برای توجیه عملیات جنایتکارانشون که از ابتدای امر همین بوده، از ابتدای امر و سردسته یا در واقع تئوریسین این قضیه روح الله خمینی بود. بفهمید آقای نایپاشه.
به هر حال اونا نیاز دارن که در میان خودشون بتونن یک انسجامی رو داشته باشن و خب طبیعیه که از طریق رسانه ها وقتی که نظامشون پوشالیه تا یه حد زیادی، تا وقتی که ما شاهد این هستیم که دستگاهاشون هم به همین یعنی به همین صورت تا چه حد در واقع شکننده هست، بنابراین برای اینکه حفظ بکنن اون رو سعی میکنن از طریق تبلیغاتی چنین کنن، رسانه خودشون رو دارن و از طریق اون سعی میکنن که چیزهایی رو که ما میدونیم به چه صورت بوده، خب فریب دادن کسی رو، منتقل کردن به کشوری در مرزهای ایران و خب این کشور هنوز ثبات لازمش رو پیدا نکرده مثل عراق. خب قبلا شاهد بودیم در مورد مثلا کشوری مثل آذربایجان، هنوز همین کشورهای اطراف ایران از این نظرها امن نیستن. افغانستان، یعنی جاهایی هستن که میتوانن دستگاه‌های امنیتی وقتی که اونها میومدن در اروپا دست به ترور می‌زدن و بعد از میکونوس هم حداقل گفتن که ترور رو در اروپا سعی می‌کنن نکنن، ولی با این وجود هم این اواخر کردن. دو مورد ترور به طور مشخص در هلند اخیراً داریم که دست جمهوری اسلامی هست، به اضافه ترورهایی که شاید تونسته باشن یه جوری توجیه کرده باشن در حین این سال‌ها و مشخص نباشه که به صورت ترور، به صورت مثلا دعوای شخصی تونسته باشن اون رو بروز بدن. خب ولی دیدیم که در عراق، در کردستان عراق، خب همین آقای مرادی رو کشتن، در واقع عموی و پدر مرادی هایی که در ایران کشتن، اقبال و زانیار مرادی. بنابراین این حرکت های ترور وقتی اونجا دارن، بنابراین کسی که در عراق حضور پیدا بکنه با توجه به امکانات هم درون حکومت عراق دارن، حکومت عراق همین روزا میبینیم تا چقدر از هم پاشیده است، برای من خب یک فردی رو تونستن با رضایت اونها، آقای زم رو عملا براباین به ایران منتقل بکنن. خیلی عملیات عجیب و غریبی نیست، قبلا هم به حال بوده که افراد رو میگفتن چمدانی میکنیم یا تو گونی میذاریم و چنین کار رو میکنن و خب بوده تا حالا 4-5 مورد ربایش رو ما داریم در مورد سازمان یکی از افراد سازمان مجاهدین از آقای علی توسلی از فدایین خلق اکثریت و موارد دیگه بوده. به هر حال این جور اقدامات خیلی اقدامات عجیب غریبی نیست، فرد یعنی از میشه گفت ساده لوحی یا سادگی فرد در زمان مشخص موقعی که فکر میکنه دیگه از حاشیه امنیتی معینی برخورداره اونها استفاده میکنن و خب به سادگی
هیچ گونه توجیه برای جنایت نیست. یعنی این جنایت جمهوری اسلامی، به اصطلاح جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، یک جنایته. بی برو برگرد. حالا
به هر حال یعنی همچین کاری خب با عرف بین الملل این که در یک کشور دیگه دست به عملیات بزنن مطابقت نداره و خب همچین کاری رو عملا کردن. حالا جنایت تعریف خاص خودشو داره دیگه، یعنی باید عملی که با در واقع جنایت با از جرم جنایی یا جرم در واقع جزایی بحث کلیه، ولی که جنایت لغت معینی رو در
من معصومی که اقدامات ربایش یک پناهنده اصلا
معمولی نیست و خب با عرف بین الملل در تناقض جدی است، ولی منظور این که عملیات خیلی خارق العاده به قول شما نیست. خیلی
خارق العاده نیست، به خصوص این که حالا ما که میدانیم که چگونه با پول ملت ایران دارن سرکوب میکنن مردم عراق رو، و الان هم اونا که خب ما میدونیم که چگونه به میدان آمدن، منظور این است که حتی این عمل هم از طرف جامعه بین‌المللی پذیرفته نیست. یکی از مواردی که در این رابطه آقای موسوی اتفاقا وکیل خانم همسر آقای زم هست و این رو در واقع دولت عراق رو مسئول میدونه که چگونه دولت عراق این امکان رو داده. منظورم اینه که این جنایات از چشم مردم، یعنی از جامعه بین المللی دیگه نمیشه پنهانش کرد، دیگه نمیشه بردش تو دم و دستگاه‌های بدبستان. یعنی منظورم این هست و این را بدانند. من بیشتر این رو برای کسانی که یه مقداری به علت سانسور حاکم بر ایران واقعیت‌های رو نمیدونن بدانن، رژیم در حال حاضر از در گذشته اینطور بوده ولی در حال حاضر بیشتر از گذشته از امنیت برخوردار نیست. حتی در کشوری که مثل عراق مجبوره حتی بهای سنگینی پرداخت بکنه و به همین دلیل هم از الان مردم اومدن میگن دخالت نکن. شکی نیست که دخالت های حکومت ایران دخالت های ضد مردمی و ضد بشری است، یعنی جنگ رو تحمیل کردن به اونا و با مقاومتشون هم روبرو شده. نظام دموکرات آینده ایران به هیچ وجه یه همچین کاری نخواهد کرد که برای سرکوب، برای حفظ یک دیکتاتوری مثل بشار اسد نیرو بفرسته اونجا. لبنان بیاد اینجوری توی مبارزات مردم فلسطین، مبارزات حقوق بشریشون اینجوری ایجاد بکنه و جلوگیری کنه از مبارزات به حق مردم. اتفاقا اینها در جهت سرکوب مردم سراسر دنیا هر جا که رسیده با این اسلام بازی و مذهب بازیشون در حقیقت بیشتر به حقوق بشر در سراسر دنیا ضرر میزنن. البته در ایران ریشه‌کن خواهند شد. فقط باز هم برای بار دیگه توصیه میکنم به کسانی که اسلحه در دست دارند این اسلحه رو برای مردم به کار نبرند، چون به اعمالشون رسیدگی خواهد شد. عاملین که جای خود آمرین هم امنیتی نخواهند داشت. از روزی که دست به جنایت زدن، از فردای جنایتی که شروع کردن در ایران به تک تک اینها رسیدگی خواهد شد و در دادگاه های خود ایران رسیدگی خواهد شد و خوشحال نباشند از اینکه میتوانند از چنگال ادارت فرار کنند حتی اگر صفتشون خارج کرده باشن یا به نام کسای دیگه. به زودی زود این عوامل در خارج از کشور هم از مسئولیت برخوردار نخواهند بود. اونا خوشحال نباشن که این دلارایی که خارج کردن میتوانند خودشون رو اعقابشون سوء استفاده کنند. آقای بلدی شما نکته‌ای رو دارید که در این قسمت بحث اضافه بفرمایید؟
فقط کوتاه من در مورد واژه‌ها بگم. جمهوری اسلامی افزون بر تمام جنایاتی که کرده در مورد واژه‌ها و معانی کلمات هم واقعیت اینه جنایت کرده. شما ببینید از کلمه شکنجه استفاده نمی‌کنه، به جاش تعذیر به کار می‌بره. همون شکنجه است. یا مثلا طرف میرن یک مبارز دستگیر می‌کنن، جلو خانواده حتاکی می‌کنن، کتک می‌زنن، بعد میگن که ایشون در زندان دلالت شد یا هدایت شد، یا میگن مثلا در زندان مورد پذیرش قرار گرفت. یعنی اینا با واژه‌ها را متاسفانه واژه‌ها را هم به مسخره گرفتن. همین خواستم بگم.
بله بله کاملا. واژه استقلال، واژه آزادی، واژه حقوق بشر، همه اینها رو سوء استفاده. واژه انقلاب، اصلا انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی ویران شدن بنای کهن و تبهکار در جهت نو شدن. این ربط ها استفاده کردن به طوری که مردم ما در اثر تمام این جنایت هایی که کردن تو این 40 ساله یک نوعی البته انسان های ناآگاه بازگشت به گذشته رو میدن که بازگشت به گذشته امکان پذیر نیست. این حاکمیت استبدادی تداوم استبداد گذشته است، تداوم استبداد گذشته بی برو برگرد. و تا زمانی که در ایران یک نظام دموکراتیک، مردم سالار، مستقل بنیاد و عدالت جو بنیاد گذاشته نشه در بر همین پاشنه خواهد چرخید. یعنی دنیا دور به دام تبهکاران و اوباش و اراذل خواهد بود که الان هست. سپاسگزارم از شما.